وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
شنوندگان گرامی وقتتان بخیر باشه انشاءالله. آهسته آهسته به زمان اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. در این لحظات ملکوتی از شما عزیزان تقاضای دعای خیر داریم. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض می کنم که زمان اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 7:26:53 هست. ما را در این لحظات ملکوتی از دعای خیرتان فراموش نکنید. مجیب الدعواتی رافع درجاتی ولی الحسناتی قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، از شما تقاضای دعای خیر داریم و دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. طالبان از تونل محل اختفای جلال الدین حقانی سرکرده شبکه حقانی در افغانستان رونمایی کرد. قاری سعید خستی سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت موقت طالبان در صفحه توییتر خود فیلمی را از تونلی منتشر کرده و گفته است که این مکان محل اختفای جلال الدین حقانی سرکرده شبکه حقانی در دوران جهاد علیه روس‌ها بوده است. خستی در توضیح این نوار تصویری نوشته است که این تونل با ابزار دست ساخته شده و از اعضای این گروه در زمان تهاجم شوروی حفاظت کرده است. با گفته ایوای نیروهای شوروی علارغم بمباران‌های زیاد و دلیل وجود دروازه‌های بیشمار در این تونل موفق به دستگیری اعضای این گروه نشدند و تأکید کرده است که از این تونل باید به عنوان یک شاهکار جهاد محافظت شود تا مردم بتوانند از آن دیدن کنند. هرچند این مقام طالبان از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده، اما گفته می شود که این تونل در یکی از مناطق ولایت خست در شرق افغانستان موقعیت دارد. این در حالی است که انس حقانی، فرزند رهبر شبکه حقانی و یکی از اعضای ارشد طالبان، اخیراً در گفتگو با مجله اشپیگل آلمان با بیان اینکه خانواده‌اش هیچ نقشی در حملات انتحاری صورت گرفته در افغانستان نداشتند، مدعی شد که شبکه حقانی وجود خارجی ندارد و خود او نیز در هیچ جنگی حضور نداشته است. معاون سفیر ایران در کابل با اشاره به افزایش بارش‌ها در افغانستان، همکاری طالبان را برای تأمین حقابه ایران از هیرمند خواستار شد. حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، در دیدار ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت موقت طالبان، همچنین بر لزوم نصب 3 دستگاه آبسنج میان ایران و افغانستان بر اساس توافق در 25مین نشست کمیسیون مشترک رودخانه هیرمند تأکید کرد. و همچنین از حکومت موقت طالبان خواست بدهی برق وارداتی از ایران را پرداخت کنند. معاون سفیر ایران در کابل در ادامه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زلزله اخیر تاکید کرد که ایران از هیچ گروه مسلح مخالف طالبان حمایت نخواهد کرد. وزیر آب و انرژی طالبان نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت رعایت حقابه ایران از رود هیرمند اضافه کرد: تلاش می‌کنیم ضمن تأمین آب برای کشاورزان افغانستان، حقابه ایران نیز پرداخت شود. منصور اظهار کرد: برای نصب دستگاه‌های آبسنج نیز موافق هستیم که هیئت فنی از دو کشور به صورت مشترک همکاری کند. و همچنین بعد طرف ایرانی اطمینان داد که پول به اندازه کافی موجود است و بدهی ایران بابت صادرات برق پرداخت خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان وعده داده است که افغانستان به زودی به مرکز ترانزیت منطقه ای تبدیل می شود. امیرخان متقی که به همراه رئیس عمومی رادیو و تلویزیون ملی و سفیر پاکستان به قندوز سفر کرده است، در نشستی با مقامات ملکی و نظامی، علمای دین، بازرگانان، بزرگان قومی و کادرهای علمی این ولایت همچنین گفت: همکنون در تمامی بنادر افغانستان تجارت به خوبی برقرار است و امارت اسلامی برای فعالیت‌های اساسی برنامه دارد. وی به مردم وعده داد که حکومت طالبان رفت آمد تاجران را به کشورهای همسایه آسان تر خواهد کرد. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در ادامه سفرهای داخلیش پس از بدخشان راهی قندوز شد تا با مسئولان محلی و مردم این ولایت دیدار کند. امیرخان متقی روز چهارشنبه در سفر به بدخشان با مسئولان و باشندگان این ولایت دیدار کرده بود. شمار زنان افغانستانی معتاد و مواد مخدر در یک دهه گذشته بیش از 6 برابر شده است. گفته می شود درگیری های طولانی نظامی زنان را در برابر اضطراب و افسردگی که دلایل رایج مصرف مواد مخدر هستند آسیب پذیر کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از 10% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان معتادند و برنامه های درمان مواد مخدر در مقایسه با میزان اعتیاد بسیار ناچیز است. آخرین داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد امروزه تقریباً 1 میلیون زن افغانستانی مواد مخدر مصرف می‌کنند. اما فرمانده پلیس طالبان در قندهار گفته است که طالبان ترجیح می‌دهند مشکل معتادان زن را پنهان کنند، زیرا آنها معتقدند زنانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند مایه شرمساری عمیق جامعه مردسالار طالبان هستند. دولت آلمان گفت 75% از همکاران و کارمندان محلی افغان خود را از افغانستان خارج و به آن کشور منتقل کرده است. آلمان یکی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 اقدام به اعزام نظامیان خود به افغانستان کرده بود. دولت آلمان اعلام کرد تا کنون 17200 نفر، معادل 75% از همکاران و کارمندان محلی افغان و آلمان رسیدند. این در حالی است که آلمان به دلیل خروج سریع نیروهایش از افغانستان همواره مورد انتقاد بوده، چرا که هزاران کارمند محلی را که به مسئولیت نیاز داشتند رها کرده است. جمعی از خبرنگاران امروز در اعتراض به موضع اخیر واشنگتن در قبال شهادت شیرین ابو عاقله با پوشیدن لباسهایی با تصاویر این خبرنگار شهید زن و شکل متفاوت از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا استقبال کردند. منابع فلسطینی اعلام کردند این خبرنگاران در حالی با پوشش اخبار سفر جو بایدن و بیت لحم و دیدارش با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پرداختند که لباسهایی با تصاویر شیرین ابو عاقله خبرنگار شهید فلسطینی الاصل شبکه الجزیره بتن کرده بودند. ابو عاقله 11 ماه می گذشته با شلیک مستقیم سربازان اسرائیلی در شهر جنین به شهادت رسید. خبرنگاران فلسطینی و همکاران شیرین ابو عاقله حین پوشش سفر بایدن به بیت لحم و دیدارش با محمود عباس همگی پیرهنی با نقش شیرین ابو عاقله وطن کردند تا اعتراضشان به تحقیقات اخیر آمریکا درباره این مسئله و جانبداری‌های این کشور از اسرائیل را اعلام کنند. وزارت خارجه آمریکا 4 جولای جاری در بیانیه‌ای نتایج تحقیق خود در این پرونده را ارائه و اعلام کرد که امکان تعیین طرفی که گلوله را شلیک کرده وجود ندارد و کارشناسان مهمات نیز اعلام کردند که گلوله آسیب زیادی دیده و همین مسئله اجازه نمی‌دهد نتیجه روشن و دقیقی انجام شود. رئیس مجلس سریلانکا استعفای گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور فراری این کشور را تأیید کرد. گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا با یک هواپیمای عربستانی وارد سنگاپور شد. راجاپاکسا پس از ورود به سنگاپور نامه استعفای خود را به ماهیندا یاپا آبیواردانا رئیس مجلس سریلانکا ارسال کرد. ماهیندا یاپا آبیواردانا رئیس مجلس سریلانکا امروز گفت مجلس این کشور فردا برای آغاز روند انتخاب رئیس جمهور جدید سریلانکا تشکیل جلسه می‌دهد. رئیس مجلس سریلانکا افزود انتظار دارد این روند 7 روز طول بکشد. گفتنی است که فرد منتخب جدید به عنوان رئیس جمهوری باقی‌مانده دوره راجاپاکسا که در سال 2024 به پایان می‌رسد خدمت خواهد کرد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب شنونده های محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام آن که قلم را آفرید. عزیزان و شنوندگان عزیز، سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع حرص و دنیا پرستی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، حتما شما هم این جمله را شنیده اید که انسان حریص هرگز سیر نمی شود و همیشه برای ثروت اندوزی تلاش می کند، ولی خودش از آن بهره نمی برد که مبادا داراییش کم شود. خداوند در قرآن کریم می فرماید انسان بی‌تاب و حریص آفریده شده است. خداوند در این آیه به این اشاره دارد که حرص برای جمع‌آوری اموال دنیا سرانجام انسان را به هلاکت می‌افکند، نه فقط هلاکت معنوی که در بسیاری از اوقات هلاکت مادی نیز به همراه دارد. حجت الاسلام سرلک.
برای اینکه انسان خطش جدا بشه از اولیاء خدا، برای اینکه زمینگیر بشه، لازم نیست همه ی آلودگی‌ها رو داشته باشه ها. نه، یه عیب، یه آلودگی، یه تعلق میتونه آدمو زمین گیر بکنه. یه دونه. این مثال رو من خیلی اوقات زدم. ماشین برای حرکت کردن همه جاش باید سالم باشه، اما برای زمین گیر شدن یه عیب میتونه ماشین رو زمین گیر کنه. انقدر ما مثالها و مصادیق تو طول تاریخ داریم که یک عیب کسانی رو که سابقه های بسیار زیادی داشتن زمین گیر کرد. زبیر با اون سابقه رزمش که فوق‌العاده بود و در تنهایی‌های امیرالمومنین پشت امیرالمومنین رو خالی نکرد، یعنی اون موقعی که حضرت امیر رو کشیدن داشتن می‌بردن به سمت مسجد، زبیر بود که شمشیر کشید. فردای اون روز یه چند نفر اومدن خدمت آقا، گفتن یا امیرالمومنین شما جلو بیفت، این خلافت غصب شده رو ما پشت سرت هستیم، پس بگیریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اونایی که حاضرید تا آخرین قطره خونتون با من باشید، سراتون رو بتراشید، فردا شمشیراتون رو بردارید به تو مسجد. فردای اون روز میدونید چند نفر با سر تراشیده و اسلحه حمایل کرده اومدن مسجد؟ 4 نفر. اون 4 نفر کیا بودن؟ سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر. زبیر رو ببینید تا کجاها هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که پاشید برید خونه هاتون. وقتی که رفتن خونه نشینی امیرالمومنین شروع شد. از 25 سال، تو طول این 25 سال خیلی عوض شدن، خیلی ها چرب و شیرین دنیا عوضشون کرد و از جمله زبیر. ثروتش جوری شد که علامه امینی تو القدیر وقتی آمار این ثروت‌های بادآورده رو نقل میکنه، زبیر جزو 4-5 نفر بعد از خلیفه بود از جهت ثروت. این زبیر دیگه عوض شده بود. لذا وقتی امیرالمومنین علیه السلام به حکومت آمدن بعد از 25 سال اومدن گفتن که علی حاضرین باهات باشیم، به شرطی که به این شرط به این شرط شرط گذاشتن برای امیرالمومنین. به گذشته هم کار نداشته باش که از بیت المال برد که خورد. که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من نمیتونم، هر چی که تاراج رفته از بیت المال برمیگردونه، شما میخواید با من باشید میخواید نباشید. هر کدوم بلند شدن، بعضیا رفتن به سمت معاویه، بعضی هم اومدن تو مکه، مقدمات جنگ رو آماده کردن مثل طلحه و زبیر. اولین جنگی که با امیرالمومنین علیه السلام در گرفت 3 ماه و خورده‌ای بعد از حکومت حضرت امیر، 3 ماه و خورده‌ای بعد از حکومت امیرالمومنین، اولین جنگ جنگ جمل بود. جنگ جمل رو کی را انداخت؟ یاران دیروز علی. یاران دیروز علی یک آلودگی زبیر رو زمین گیر کرد و خطش رو جدا کرد از امیرالمومنین که بماند در مقابل علی رو قرارش داد. یه آلودگی، دنیا طلب، ثروت شلش میکنه، نمیتونست بگذره. بعضی با یه آلودگی زمین خوردن و خدای نکرده اگه تو من چندین آلودگی هست، اگر روز امتحان پیش بیاد نکنه خدای نکرده من هم زمین بخورم.
عزیزان شنونده، مذمت دنیا پرستی و زراندوزی در اسلام بدین معنا نیست که اسلام با فعالیت‌های اقتصادی مخالف است و خصوصاً که مکتب اسلام از یک سیستم اقتصادی جامعه نگر، واقعیت‌گرا و منطقی برخوردار است و گونه‌ای که در صورت عمل صحیح به آن، این رویکرد اقتصادی می‌تواند در عصر کنونی ساختار نوینی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی برای جهان بشری ایجاد کند. اقتصاد سالم و بدور از رباخاری‌ها، رشوه‌خواری‌ها، ثروت‌اندوزی‌ها، حرام‌خواری‌ها، استثمار، فقر و گرسنگی و غارت و چپاول ذخایر ملت‌ها که تمام این ویژگی‌های منفی را می‌توان در برخی از این مکاتب انحرافی ادیگرای کنونی جهان مشاهده کرد. فرهنگ سازنده و متعادل اسلام در برابر این افراط و تفرید راهی میانه ای را در برابر بشر گشود که نه دنیا و جاذبه های آن برای انسان هدف قرار گیرد و نه آن که از تمام لذت های منطقی و اصولی جهان چشم بپوشاند و سر از بیراهه ها و مسیرهای انحرافی درآورد. مکتبی که لا در پیش گرفتن اعتدال در امور، ضمن غافل نشدن از یاد خدا و توجه به آخرت و توشه سازی برای جهان دیگر، بهره‌مندی مناسب از نعمات الهی را نیز توصیه می نماید و بدین طریق کمال بشری را در تعادل میان دنیا و آخرت او جستجو می کند. شما خوبان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز با موضوع دنیا پرستی در خدمتتان هستیم. تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، اولیای الهی و مؤمنان دنیا را گذرگاه موقت برای رسیدن به آخرت می دانند و از نعمتها و امکانات دنیا برای کسب رضای خداوند و طی کردن مراحل رشد و تقرب به پروردگار عالم استفاده می کنند. خوشی ها و ناخوشی ها و دارایی ها و نداری ها را امتحانات الهی می دانند و با صبر و تقوا امتحانات را یکی پس از دیگری پشت سر می گذرانند تا وجود خود را برای رسیدن به سعادت ابدی در بهشت برین تکمیل ببخشند. اما برای برخی دنیا وسیله نیست، بلکه مقصد و هدف تمام تلاش ها و دلمشغولی های آنان است. زرق و برق های دنیا چشمشان را پر کرده و به هشدارها و عبرت های دنیا بی توجه هستند. معیار قضاوت آنان درباره جایگاه افراد، فضایل اخلاقی و ایمان و تقوا نیست، بلکه میزان برخورداری از مواهب دنیایی است. امام علی علیه السلام در حکمت نهم نهج البلاغه توجه ما را به دگرگونی حال مردم در برابر کسانی که دنیا به آنها روی می کند یا پشت می نماید جلب کرده و می فرماید: هنگامی که دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او عاریت می دهد و هنگامی که دنیا به کسی پشت کند، نیکی های خودش را نیز از او می گیرد. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شاد و سربلند باشید.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه‌های امروز جمعه 24 سرطان سال 1401 از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از توجهتان به برنامه‌های خودتان تشکر می‌کنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. 3800226 شماره پیامک ما در ایران و 0794717144 شماره پیامک ما در افغانستان است که شما عزیزان میتونین از این طریق با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. من سید سلطان علی حسینی، گوینده و تهیه کننده پخش، به همراه همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و اوقات خوب و خوشی را برای شما آرزو داریم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
آب و انرژی محور مشورت های مقامات تاجیکستان و قزاقستان. پوتین قانون پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر تاجیکستان را امضا کرد. برگزاری نهمین نشست همکاری های چین و کشورهای آسیای مرکزی و پیروزی پرگل تیم ملی بانوان فوتبال ایران مقابل تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در دیدار وزیران انرژی تاجیکستان و قزاقستان بر علاقمندی دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در زمینه آب و انرژی تاکید شد. در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان با بولات اوکتولاکو وزیر انرژی قزاقستان که در حاشیه 60مین نشست شورای انرژی برخی کشورهای مشترک منافع در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد، بر علاقمندی دو طرف و گسترش همکاری‌ها در زمینه آب و انرژی تاکید شد. جمعه و اوکتولاکوف در خصوص وضعیت موجود و چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و قزاقستان در زمینه آب و انرژی گفتگو و تبادل نظر کردند. در این راستا اجرای طرح‌های مشترک تاجیکستان و قزاقستان مهم ارزیابی شد. دو طرف همچنین موضوعات مربوط به گسترش انرژی سبز با توجه به نیروگاه‌های کوچک و متوسط در حال ساخت در تاجیکستان، پیوستن این کشور به شبکه واحد برق آسیای مرکزی، تشکیل بازار منطقه‌ای تولید فراوری و واردات نفت و گاز از قزاقستان به تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر تاجیکستان را امضا کرد. ولادیمیر پوتین با امضای این قانون زمینه پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر تاجیکستان را فراهم ساخت. اکنون تعداد از کارگران مهاجر تاجیک که در روسیه رسما فعالیت کرده مالیات و مبلغ بیمه اجتماعی را پرداخت کردن می توانند از این کشور حقوق بازنشستگی دریافت کنند. میزان حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه با حقوقی مانند اتباع این کشور برابر می باشد. بر اساس این سند روسیه به هر کارگر مهاجر تاجیکی که به صورت رسمی کار کرده و به صندوق بازنشستگی یاری رسانده است، پس از بازگشت به تاجیکستان نیز حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد کرد. در میان نامزدهای رهبری حزب محافظه‌کار انگلیس، 5 نامزد برای ادامه رقابت برای جانشینی بوریس جانسون و به دست گرفتن کرسی نخست وزیر انگلیس باقی ماندند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب میکنیم.
فضای سیاسی انگلیس با نزدیکتر شدن به مراحل پایانی انتخاب جانشینی بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس تنش‌آلودتر و جنگ داخلی در درون حزب حاکم محافظه‌کار شدیدتر شده است. پس از اینکه در نخستین دور رأی‌گیری مشخص شد ریشی سوناک وزیر مستعفی خزانه‌داری دولت جانسون با 88 رأی از 358 رأی نمایندگان حزب محافظه‌کار بیشترین آرا را کسب کرد، تلاش ها برای تخریب او که از والدین هندیس در محافل سیاسی و رسانه‌ای راستگرای انگلیس آغاز شد تا دست او را برای رسیدن به مقام بالاتر کوتاه کنند. روزنامه دیلی میل، ارگان جناح راست.
خیانت اعضایی همچون ریشی سوناک موجب شد بوریس جانسون استعفا دهد.
روی کرد دیگر روزنامه های جناح راست همچون سان، تایمز، دیلی اکسپرس و دیلی تلگراف کاملا آشکار کرده است که از لیز تراس وزیر خارجه دولت جانسون که در مواردی حتی مواضع تندتری نسبت به او داشت حمایت می‌کنند. در میانه جنگ قدرت در انگلیس مردم این کشور که از هفته‌ها پیش در اعتراض به تحمیل بی‌سابقه ترین بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم دست به اعتصاب و تظاهرات زدند نظر و اولویت دیگری دارند.
همه مردم در رنجند، اغلب شاغلان از اینکه دستمزدها ثابت مونده اما قیمت ها به طور کم سابقه ای افزایش پیدا کرده در تامین کامل هزینه های زندگیشون در موندند. مردم کاملا درک کردن که دولت به خواسته های اونا توجه نمی کنه. در مورد هزینه های زندگی، درباره پناهجوها و درباره خیلی چیزهای دیگه ما تغییر اساسی می خواهیم. دولتی می خواهیم که به حرف مردم گوش کنه.
رئیس کمیته ناظر انتخابات درون حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس 3 نفر برتر دور دوم این رقابت را این گونه معرفی کرد.
سوناک 101 رای، موردنت 83 رای و تراس 64 رای کسب کردند.
ظاهراً تبلیغات علیه سوناک وزیر خزانه‌داری مستعفی جانسون مؤثر واقع نشد و او به عنوان یکی از 5 گزینه جانشینی جانسون به دور بعدی رأی‌گیری درون حزبی که پس از مناظره تلویزیونی دوشنبه برگزار می شود راه یافت. حالا این حدود 200,000 نفر اعضای حزب حاکم محافظه‌کارند که با رأی خودشون جانشین بوریس جانسون و نخست وزیر آینده این کشور 67 میلیون نفری رو تا پیش از نیمه شهریور ماه تعیین خواهند کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چین در تاجیکستان کارخانه زوب مس می‌سازد. شرکت مشترک طلای تاجیکستانی و چینی مفصوم به ظرفشان اقدام به ساخت کارخانه زوب مس در ولایت سوخت کرده است. این مطلب در نشست خبری رجب‌آی احمدزاده رئیس ولایت سوخت عنوان شد. گفته می‌شود که مبلغ ساخت این کارخانه 120 میلیون دلار می‌باشد که بخشی عمده آن را چینی‌ها تامین خواهند کرد. و گفته احمدزاده ساخت این کارخانه قدم مهم در جهت دستیابی به 4 هدف ملی یعنی صنعتی سازی تاجیکستان است. شایان ذکر است که شرکتی ظرفشان یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی معدن طلا در تاجیکستان با چین است که با حمایت های مالی آن در این کشور تأسیسات مختلف اجتماعی ساخته می شود. دانشگاه و شرکت های صنعتی در چین برای دستیابی به پیشرفت های بزرگ در فناوری های اصلی در صنایع مختلف و رسیدن به سطح بالاتر از نوآوری های فناوری با یکدیگر همکاری میکنند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از پکن میشنوید.
دانشگاه ها و شرکت ها در چین برای دستیابی به پیشرفت های بزرگ در فناوری های اصلی در صنایع مختلف و رسیدن به سطح بالاتری از نوآوری‌های فناوری با یکدیگر همکاری می‌کنند. همکاری‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها، مرکز آموزشی، شرکت‌ها و مرکز صنعتی و فنی در چین روشی مؤثر برای دستیابی به موفقیت در فناوری‌های کلیدی و شکل‌گیری الگوی توسعه جدید مورد توجه قرار گرفته است.
لازم است در شرایط رقابت شدید جهانی همکاری نزدیکتر بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی تسهیل شود. برای کشورهای در حال توسعه این همکاری دارای اهمیت زیادی است.
با فناوری و تجهیزات جدید کارکنان می توانند در موضوعات مختلف از جمله طغیان رودخانه ها و مسیر سیلاب ها به سمت تونل ها هشدارهایی دریافت کنند که می تواند در کاهش حوادث کمک کند.
در یک موضوع خاص یک فناوری و تجهیزات پیشرفته تشخیص زمین‌شناسی را روی بیل‌های تونل تنظیم کردیم، مانند چراغ جلو روی یک ماشین. این فناوری می‌تواند به تشخیص شرایط نامطلوب زمین‌شناسی که قبلا غیر قابل تشخیص بودند کمک کند.
این طرح شامل 1000 دانشگاه و 10000 شرکت صنعتی و فنی برای تکمیل مزایای یکدیگر و داشتن نوآوری مشترک در فناوری‌های کلیدی خواهد بود. یک کارشناس می‌گوید این همکاری تحقیقاتی برای هر دو طرف وضعیت برد برد خواهد داشت، هم برای دانشگاه و هم برای مرکز صنعتی مفید خواهد بود.
در این همکاری برخی مراکز صنعتی نیز به کمک استادان و دانشجویان دستاوردهای خوبی کسب می‌کنند.
با راهنمایی محققان و تحقیقات مشترک دانشگاه‌ها، وزارت آموزش و پرورش و اداره ملی مالکیت فکری چین، شرکت‌های بیشتری در این زمینه مشارکت خواهند کرد.
چین با هدف تقویت نوآوری، تحقیقات علمی، دستیابی به پیشرفت در فناوری‌های اصلی به منظور ارتقای اقتصادی و تقویت خودکفایی، موضوع همکاری دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. تاجیکستان برای تکمیل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون به 5 میلیارد دلار دیگر نیاز دارد. وزارت انرژی و ذخایر تاجیکستان اعلام کرده است که برای تکمیل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون نیاز به جذب 5 میلیارد دلار سرمایه وجود دارد. به گفته مقامات این وزارت، اکنون مذاکره با نهادهای مالی بین‌المللی برای جذب این منابع مالی آغاز شده است که انتظار می‌رود در سال 2023 زمینه استفاده از یاری‌های خارجی فراهم گردد. در حال حاضر بانک جهانی، بانک رشد و بازسازی اروپا و بانک رشد آسیا پیشنهاد تاجیکستان در این مورد را بررسی میکنند. گفته می شود که اختصاص قرض برای ادامه ساخت این نیروگاه بستگی به موضوع جهت‌های فنی، پیامدهای زیست محیطی و یافتن بازار فروش برقی نیروگاه راغون بستگی خواهد داشت. ظرف طراحی نیروگاه برق‌آبی راغون واقع در 13 کیلومتری شرق دوشنبه بیش از 13 میلیارد کیلووات ساعت هر سال بود. در صورت جذب سرمایه خارجی تکمیل ساخت این نیروگاه در سال 2033 امکان پذیر می شود. صاحب رستوران در غرب دهلی پایتخت هندوستان به کمک افراد نیکوکار تنها با یک روپیه غذا در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو.
در غرب دهلی مالک رستورانی برای اینکه مشتریان بیشتری داشته باشد میز و صندلی ها را جمع کرده است و سینی غذا را روی زمین جلوی مشتریانش میگذارد.
با این کار احساس آرامش بسیار خوبی دارم. وقتی افراد مختلف رو میبینم که با این اقدام ما سیر میشن، حس میکنم به اعضای خانواده خودم غذا دادم. این کار خدمت به انسانیته.
مشتریان این رستوران از همه طبقات جامعه هستند. با یک روپیه غذا میخرند.
یک روپیه شما لره.
ما یک روپیه میگیریم تا احساسات هیچ کس جریحه دار نشه و کسی حس نکنه که مجانی غذا میخوره. با کمک خیران این کار رو شروع کردیم. هندو، مسلمان، سیک و مسیحی هم همه برادرن و اینجا هیچ تبعیضی بین افراد نیست.
این روزها در پایتخت هند ارزان ترین غذایی که برنج و خورشتی داشته باشد دست کم 50 روپیه، یعنی 20 هزار تومان قیمت دارد.
فهرست غذای امروز ما برنج به همراه 6 نوع غذای دیگر است. غذاهای هر روز با بقیه روزها فرق دارد. اگر غذایی باقی بماند به محلهایی که افراد سالمند یا بیمار زندگی میکنن میبریم.
روزانه 1000 تا 1200 نفر ظهرها مشتری این رستورانند. حتی برایش صف میکشند. صاحب رستوران میگوید من فقط غذا میپزم و به مشتریان میدهم. خیران حدود 1000 روز است که پولش را پیش پیش می‌دهد. خیران هندو، مسلمان، سیک و مسیحی هزینه‌های تأمین این غذاها را بر عهده گرفتند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دنیس بردکوف، کارشناس سیاسی آسیای مرکزی، گفت افزایش درگیری‌های مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان باعث ایجاد ناامنی در منطقه و خروج سرمایه از این کشورها خواهد شد که از این حادثه ها قدرت های دیگر بهره‌مند خواهند شد. از اپریل سال گذشته 2021 تا کنون چندین درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان با وجود بسته بودن این مرزها رخ داده که سبب کشته شدن تعدادی از مرزبانان و شهروندان منطقه‌های مرزی دو کشور شده است. هرچند این درگیری‌ها از پس از استقلال دو کشور تا کنون هر از چند گاهی رخ داده، اما از سال گذشته 2021 این حادثه ها شدت گرفته و طوری که با برگزاری نشست های مشترک اما همچنان ادامه دارد. دنیس بردکا، مدیر شبکه تحقیقات فرامرزی اوراسیای مرکزی و مشاوری ملی سازمان امداد و همکاری اروپا در تجارت فرامرزی، در مطلبی در این زمینه عنوان کرد که هر شلیک بین قرقیزستان و تاجیکستان در مرز دولتی این دو کشور می تواند مانند یک نارنجک منفجر شود. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، این گونه با خشم مورد استقبال فلسطین را قرار داد. اهالی نوار غزه در پاسخ به دعوت گروه‌های ملی و اسلامی برای اعلام مخالفت با نتیجه‌های سفر رئیس جمهوری آمریکا به خیابان‌ها آمدند. در این زمینه گزارشی خبرنگار صدا و سیما را می‌شنویم.
بهذا الغضب الشعبي استقبل بايدن.
بايدن این گونه با خشم مردم مورد استقبال قرار گرفت. اهالی نوار غزه در پاسخ به فراخوان گروه‌های ملی و اسلامی برای اعلام مخالفت با نتایج سفر رئیس جمهور آمریکا به خیابان آمدند.
ان محاولات شرعنه هذا الاحتلال على ارضنا.
تلاش برای قانونسازی اشغالگری در سرزمین ما، تلاش برای تحمیل این رژیم بر منطقه، حتی تبدیل رژیم به ارباب منطقه با هر دستاویز و بهانه‌ای که باشد، به یقین از سیاست‌هایی است که با صخره استقامت مردم، مقاومت قهرمانانه فلسطین و پایبندی مردم منطقه به حقوق قانونی مردم فلسطین مواجه خواهد شد.
شعبنا الفلسطینی كله،
همه مردم فلسطین در هر جایی که باشند، سخنشان این است که بایدن خوش نیامدی. این دولت آمریکا تبهکار، یک سونگر و در تجاوز علیه ملت فلسطین همدست اشغالگران است.
این تبهکار آمریکایی نباید در این سرزمین مقدس با استقبال قابل توجهی مواجه شود. این سرزمین را نباید آلوده کند.
الفصائل الفلسطینيه،
گروه‌های فلسطینی معتقدند تلاش‌های دولت آمریکا برای بازنگری در ساختار منطقه از طریق تشکیل ائتلاف با برخی از نظام‌های عربی که هدف اساسی آن تحمیل رژیم اشغالگر بر منطقه بوده، تلاشی بیهوده است، زیرا این هدف با خواسته مردم در جهان عرب تناقض دارد.
سفر بایدن به منطقه با این هدف است که ساختار منطقه را به گونه‌ای تغییر دهند که بتوانند منافع آمریکا را تامین کنند. آنها این منافع را از طریق تشکیل ناتوی خاورمیانه پیگیری می‌کنند، طرحی که اسرائیل را از دشمن به دوست و حتی به ستون اصلی ائتلاف تبدیل می‌کند و در ادامه جمهوری اسلامی ایران را دشمنی خیالی برای ما معرفی خواهد کرد. در نتیجه باید درباره تبعات این طرح هشدار داد.
امروز دلبستگی اساسی به امت، مقاومت و در صدر آنها به محور مقاومت است.
ساعت واحده،
در دستور کار بایدن در سفر منطقه‌ای گویا دیدار یک ساعته با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان نیز گنجانده شده است. اما وقتی بایدن در ابتدای سفرش آرزو می‌کند ای کاش یک صهیونیست بود، باید این نشست یک ساعته را از نشست‌های خان که نتیجه‌اش از پیشاپیش مشخص شده. دیدار بایدن نمایش سیاسی امنیتی یا تلاش برای جلب حمایت لابی صهیونیسم برای حمایت از او در انتخابات میان دوره‌ای کنگره نیست، بلکه دیداری برای معامله بر سر کرامت عرب و منافع فلسطینیان است. به همین دلیل جمعیتی که اینجا جمع شدند معتقدند رهبران سیاسی فلسطین پس از عیان شدن اهداف تمامی سازوکارها باید به دنبال ترسیم سیاست‌های جدید باشند.
منابع خبری اعلام کردند که مبادلات تجاری میان افغانستان و تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری 2022 افزایش یافته و 40 میلیون دلار رسیده است. منابع گمرک تاجیکستان گفتند که مبادلات تجاری میان دو کشور به 40 میلیون دلار افزایش یافته که نسبت به موندی مانند سال گذشته افزایش 6 میلیون دلاری را ثبت کرده است. سیمان، زغال سنگ و محصولات کشاورزی از جمله مهمترین کالاهای صادرات تاجیکستان به افغانستان است. خورشید کریمزاده، رئیس اداره گمرک تاجیکستان، در این خصوص گفت که محصولات گوناگون از تاجیکستان به افغانستان صادر می‌شود. از طرف دیگر مقامات تاجیکستان اعلام کردند که به دنبال قدرت گرفتن طالبان صادرات برق به افغانستان قطع نشده و به صورت روزانه همچنان ادامه دارد. کمیسیون سلامت اتحادیه اروپا به همه افراد بالای 60 سال توصیه کرده است که دوز چهارم واکسن یا دوز دوم یادآور را حتما دریافت کنند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از برلین آلمان میشنوید.
اومیکرون سوب واریانت BA5.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر در اتحادیه اروپا اعلام کرده موج جدید سرایت کرونا با زیرسویه اومیکرون موسوم به BA5 آغاز شده.
تا آخر ماه سویه BA5 در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه سویه غالب خواهد بود. آنچه الان می‌بینیم یک موج جدید گسترده کووید هست.
زیرسویه BA5 اغلب با نشانه‌هایی مثل تب، تنگی نفس، سردرد و سرفه همراه است. سرعت سرایت بالایی دارد و موارد بستری در بیمارستان‌ها افزایش یافته.
برای فصل تابستان موارد مراجعه به بیمارستان غیرعادیه. ناچاریم برخی از عملهای جراحی را به تعویق بیاندازیم.
برداشته شدن محدودیت‌ها و افزایش سفرها باعث سرایت بیشتر کرونا در اروپا شده.
الان یه وضع عادی ایجاد شده بعد از 2 سال، اما به نظرم نباید ویروس رو با این سویه های جدیدش دست کم گرفت.
موارد ابتلا به کرونا در جهان به طور میانگین در هفته های گذشته 30% افزایش یافته است.
کمیسیون سلامت اتحادیه اروپا به همه افراد بالای 60 سال توصیه کرده برای دریافت دوز چهارم واکسن مراجعه کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
و نومین مجموعه همکاری های چین و آسیای مرکزی با همکاری وزارت خارجه چین و کمیته همکاری مشترک سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. در این مجمع نمایندگان چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، نمایندگان سفارت ها، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، نمایندگان محفل های اقتصادی، بازرگانی، انجمن های دوستی، جامعه کارشناسان و خبرنگاران شرکت کردند. موضوع اصلی این نشست با شعار مقاومت مشترک در برابر چالش های استوار بر همکاری متقابل به خاطر آینده زیبا بوده است. در این نشست راجع به موضوع های مختلف از جمله طرح یک کمربند یک جاده و روابط چین با کشورهای آسیای مرکزی و دورنمای گسترش همکاری های چین و کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. در موسم اختتامیه نتیجه های نومین مجمع همکاری چین و آسیای مرکزی نیز گرفته شد. در این نشست همچنین جلسات در مورد توسعه فعالیت های زنان، کشاورزی، آموزش و اقتصاد جوانان برگزار گردید.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال بانوان ایران موفق شد با نتیجه 5-0 تاجیکستان را شکست دهد. دیدار تیم های ملی فوتبال بانوان ایران در تاجیکستان در مسابقات کافا در ورزشگاه دوشنبه برگزار شد که در نهایت شاگردان آزمون با نتیجه پرگل 5-0 پیروز میدان شدند. گل های این دیدار افسانه چترنور 2 گل، هستی فرازنده 2 گل و ملیکا متوالی 1 گل به ثمر رساندند. هستی فرازنده بازیکن تیم ملی فوتبال ایران نیز به عنوان بهترین بازیکن این بازی انتخاب شد. پیروزی بسکتبالیست های ایران برابر قزاقستان. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی بازی های قهرمانی آسیا 96-60 قزاقستان را شکست داد. در ادامه مسابقات بسکتبال 2022 کاپ آسیا که به میزبانی اندونزی در جاکارتا در حال برگزاری است، تیم ملی ایران به مساوی قزاقستان رفت و با نتیجه 96-60 به پیروزی رسید. این بار در حال به دست آمد که ایران در مسابقات انتخاب جام جهانی 2 بار نتیجه را به قزاقستان واگذار کرده بود. نتیجه مقتدرانه امروز به نوع انتقام از 2 باخت قبلی برابر قزاقها بود. ایران که در بازی نخست برابر سوریه به پیروزی رسیده بود، برای کسب صدرنشینی گروه سوم روز یکشنبه به مساف ژاپن می رود. استرالیا، بحرین، چین، تایوان، هند، ایران، ژاپن، اردن، قزاقستان، کره، لبنان، نیوزلند، فیلیپین، عربستان، سوریه و اندونزی 16 تیم حاضر در کاپ آسیا 2022